أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بلقسط ولا تخسروا الميزان. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی و دلنشین سوره مبارکه الرحمن رو آغاز کردیم و در طی نوبت ها در این مناسبت بازگو میکنیم. بعد از اون که اشاره شد به رحمت گسترده و عظیم و پربها خداوند که تعلیم بر آدمیان است، آن هم آموزش و تعلیم وحی، مایه های ملکوتی که در زمین یافت نمی شود و ریشه های اون در نزد خداوند است، نعمت خلقت و وجود به آدمیان و آنگاه ابزاری که می تواند، نهادی که می تواند انسان رو با اون وحی مرتبط و منتقل کند، علمه البیان. به دنبال اون خداوند به نعمت بسیار مهم و موقعیت و جایگاهی که خورشید و ماه در زندگی انسانها دارند اشاره فرمود، شمس و القمر و حسبان، که دیشب این قسمت رو کاملا با تفصیل توضیح دادیم. و باز به دنبال اون بعد از این دو نعمت عظیم آسمانی که همه زندگی مادی و زمینی انسان وابسته به این دو نعمت است، خورشید و ماه با همه توضیحات دیشب، و نجم و شجر و یسجدان رو هم بازگو کردیم. اشاره شد که ممکن است نجم آسمانی باشد و شجر زمینی، درختان زمینی و اجرام آسمانی و نجوم آسمانی مر خدا را سجده می کنند. و گفتیم ممکن است اگر مراد نجوم آسمانی باشد، حتی نجم مشخصی باشد، یعنی همان که با عنوان کلمه نجم در زبان و ادب عرب مشهور است، به دلیل ویژگی خاصی که این مجموعه ستاره پروین دارد، ثریا دارد. و نجم و شجر و یسجدان، شباهت خاصی هم بین شجر و به شکل خوشه پروین دیده می شود. این هم احتمالی بود که گفته شد، اما شاید احتمال دومی که مناسب بود و قوت بیشتری دارد همان معنای دومی بود که گفتیم، که مجموعاً گیاهانی که انسان استفاده می کند و رستنی ها و روییدنی های زمین دو گونند، گاه بر ساق و پایه می ایستند که نام اینها شجر است، گاه پایه و ساقه ندارند، افتاده بر روی خاک متوازعانه زیر پای انسان ها که به اینها نجم گفته می شود. هیچ تفاوتی نیست و نجم و شجر، چون گیاهان افتاده بر خاک، چه این بوته ها و این رستنی ها و سیفی های این چنینی، و چه گیاهان قد برافراشته تکیه بر ساق و پایه کرده، مانند نخل، مانند خرما، مانند سرو برافراشته و دیگر اشجار و درختان، همه سجده بر خداوند سبحان دارند. تمام این مجموعه نباتی روی زمین که مستاق بارز رحمت خداوند بر آدمیانند، به نوعی همه اینها برای خداوند در حال سجده اند. یعنی چه در حال سجده اند؟ یعنی متواضع، تسلیم و کاملا بر اساس قواعد و نظمی که خداوند به دیشان داده است سجده می کنند، به کار خیش متواضعانه پرداخته و حاصل خودشون رو عرضه می کنند. این پایان عرض دیشب بود. اما اشاره شد که ممکن است ما اینجا نگاه دیگری رو به این آیه و طبعا به آیه قبل از اون داشته باشیم. البته گفتیم که این نکته ای که الان عرض می کنم مفسران به این شیوه نگفتن، ننوشتن در تفاسیر، اما شاید دلیلی هم برای نفی این نباشه و خبری حدیثی هم نیست که به اون استناد کنیم بگیم این چنین است یا این چنین نیست. احتمالیست نکته ایست گفته می شود از جهت تفسیری که قابل استفاده است. اون این است که چنین معنا کنیم آیه شریفه رو: و نجم و شجر و یسجدان. نجم همان گیاهان افتاده بر خاک، شجر همان گیاهان سر بر افراشته که درویش و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند، همگان سجده بر حضرت حق دارند. اما اگر به این شیوه معنا شود که نجم و شجر این دو دسته گیاهان به همه رویدهنا یسجدانه، اینها سجده می کنند، نه لله، للانسان. این گیاهان سجده بر انسان دارند. یعنی چه سجده بر انسان دارند؟ واجه سجود رو همان گونه که اشاره مختصری دیشب کردیم، اساساً خود لغت سجده به معنای تسلیم و خضوع است. نهایت خضوع، نهایت کرنش و تواضع و تسلیم را در لغت عرب سجود میگویند. تر الاکم فیها سجدن للحوافری، اسبها در دامنه این کوه و دشت که خاک ملایم و نرمی دارد در حال تاختنند، اکم و آکام. این خاکهای زیر پای اسب هاست که اونچنان این سم در این خاک کوبیده می شود که خاک پرتاب می شود و خاضعانه و متوازانه این خاک تپه و خاک این زیر زمین، خاک روی زمین تسلیم زیر سم اسبان است، در حدی که می توان گفت سم ستوران در این پهن دشت زمین شد شش و آسمان گشت هشت. اونقدر این خاک متواضع زیر پای این اسبان که گویا یک لایه از خاک برداشته می شود، یک طبقه از زمین و به آسمان افسوده می شود و توازن هفت هفت آن به شش و هشت بدل می شود، به تعبیر حکیم بلند آوازه توس. پس این خاک ها در حال سجده هم زیر پای اسبان، یعنی تسلیمند، متواضعند. و در مورد ما انسان ها هم همین، یعنی اون سجده ای که در حوزه ی انسان هم معرفی می شود همان گونه که اشاره کردیم، بدین معناست آخرین مرتبه خضوع انسان در پیشگاه حضرت باری تعالی سجده است. هیچ مثل سجده غرور انسان رو نمی شکنند. هنگامی که انسان این پیشانی را، این عضو شریف رو بر خاکی که به ظاهر زیر پای همگان است، خاک نماد ذلت و تواضع دیگه، زیر پا، گاهی بعضی ها در این بیانهای عرفی عامیانه کوچه بازاری میگن خاک پای شما هستیم، یعنی چه؟ یعنی کاملا متواضع جناب عالی هستیم. انسان این پیشانی رو بر این خاک مینهد، یعنی تمام انانیت ها و نفسانیت ها رو زیر پا میگذارد و وجود خودش رو به حضرت دوست در عالم فنا و تسلیم میکند و متصل به مقام تواضع و به مقام تسلیم پروردگار می شود. به این معنایی که عرض کردم گیاهان همه یسجدانه، سجده برای انسان دارند. حقیقت امر همین است، یعنی خداوند مجموعه این رویدنی ها و مجموعه این نباتات و گیاهان رو به گونه ای قرار داده است که تمام ثمره اینها در اختیار انسان است، اینها مطیع انسان است. هر گونه چه آدمیان میخواهند بهره برداری از اونها میکنند، هر مکانی، هر زمانی، هر موقعیتی کشتشان میکنند، بر میدارند، استفاده میکنند، بهره میبرند و ماهیتا این گیاهان و این پدیده های خلقت سجود برای انسان دارند. هیچ ناملایمتی و هیچ درشتی به انسان نشان نمیدهند و در نهایت تسلیم و تواضع در خدمت بنی نوع و فرزندان آدمند. اگر این بیان رو گفتیم، برگردیم از ابتدای سوره و یه نگاه دوباره بکنیم. الرحمن، خداوند رحمان، بزرگترین سهم خودش رو از رحمت رحمانیت به انسان داده است. یعنی میتوان گفت محور اصلی رحمت رحمانی الهی موجودی است، پدیده است به نام انسان. الرحمن علم القرآن، به چه آموخت قرآن را؟ به انسان. محور این تعلیم کیست؟ انسان. خلق الانسان، کدام خلق را از میان تمام خلق و مخلوقات خداوند برون کشید و تکیه بر اون کرد؟ انسان. علمه البیان، تعلیم این داد، این معلم بیان رو به که تعلیم داد؟ به انسان. الشمس و القمر و به حسبان. این خورشید و ماه با تمام اون گرانسنگی که اشاره می کردیم خدمت عزیزان، با اون عظمت خیره کننده و اون ابعاد جلالت و شکوهی که دارن، به حسبان. اینها به حسبان کی هستند؟ انسان. اینها به حساب آدمیان در می آیند. لتعلمو عدد السنین و الحساب. این ماه و خورشید هم در حساب ما آدمیانن. اینها هم ابزار حساب هستند. به نوع این دو پدیده و دو جرم عظیم هم به حسبان انسانند. و نجم و شجر و یسجدان للانسان. این ماه و خورشید هم، این نجم و شجر هم، گیاهان این چنینی و اون چنانی، اینها هم مطیع و متواضع وجود انسان هستند. به نوعی تا این آیه ششم با این بیان دومی که عرض کردیم، یه محوریتی برای انسان در هستی و وجود از آغاز این سوره مبارکه الرحمن استفاده می شود که خب این شأن و منزلت فرزندان آدم رو به غایت می رساند و در نهایت موقعیت انسان رو به خودشون تعریف می کنند. ادامه بحث رو بررسی می کنیم. البته با این نظر و دیدگاه کارها داریم که در نوبت بعدی یا پایان بحث خواهیم رسید انشاءالله. به دنبال اون فرمود و سماع رفعها و وضع المیزان. یه نگاهی به آسمان بود و خورشید و ماه. نگاه به زمین معطوف شد به رویدنی ها. دو نوع رویدنی مطرح شد. حاجت ما آدمیان به هر دوی این هاست. گاهی میبینید خداوند در قرآن حب رو مطرح میکند و عنب رو مطرح میکند. یعنی دانه ها مطرح میشود. دانه هایی که روی زمین است. یعنی بوته ها مطرح میشه که اشارت به همون نجم است. بقیه درختان مطرح می شود، میوه ها و اثمار مطرح می شه که اشاره به شجر است. دو نوع نیاز ما انسان ها از رویدنی های زمین رو خداوند بازگو می کند در این آیه و در ده های شریف دیگر قرآن که نیازمندی های ما انسان ها رو تأمین می کند. به دنبال این باز یه نگاهی شد به آسمان و سماع رفعها، و آسمان را رفعت داد خداوند و نهاد میزان را. مباد که طغیان در میزان کنید و برپا دارید توزین و وزن را به قسط، بر اساس قسط و بر اساس عدالت به تمام معنا، به خسران و کاستی در میزان ایجاد نکنید. اینجا دیگه بحث‌های فراوان وجود دارد. ابتدا فرمود و سماع. دو نگاه به آیه وجود دارد بر اساس معنای کلمه سماع. یه معنای سماع در قرآن عزیزان استهزار دارند که همین سماعی است که می‌بینیم. یعنی اونچه بالای سر ماست سماعه. کلمه سماع در لغت عرب از ماده سمو می آید. سمو یعنی رفعت، یعنی بلندا. آنچه بالای سر ماست سماع است، آنچه زیر پای ماست عرض است. کلمه سماع در معنای اولی سماع مادی است، سماع حسی است. خب این سماع مادی رو وقتی نگاه میکنیم بالای سرمون، اولین چیزی که ما میبینیم این سقف نیلگون است. این سپهر نیلگون رو، لاجوردی رو بالای سر خودمون میبینیم که این یه حجم عظیمی است از متراکم که به گونه ای خداوند سبحان این سماع رو سقف محفوظی و حافظی برای زمین قرار داده است، همان گونه که در آیات دیگر اشاره میکند. و جهان سماع و سقفا محفوظا. ما این سماع رو یه سقفی برای شما انسان ها، یه لایه های محافظتی ششگانه قرار دادیم که تأمین کننده بسیاری از نیازها و حفاظت کننده شما آدمیان در این کره خاک است. یه لایه قریب به هزار کیلومتر متراکم جو و اتمسفر زمین رو تشکیل میدهد که نام این در قرآن سماع است، با کارهای ششگانه ای که دارد در لایه های مختلف خودش انجام میده. اما مهمترین نکته این که این سقف و این سماع حافظ ماست. روزانه بیش از هزاران هزار قطعات اجرام آسمانی تکه تکه شده و منهدم که عمرشون این سیارات و ستارگان به پایان میرسد، حواله زمین میشود. یه بخش از اونها سهم زمین و اهل زمین است، اما سطح خاک نمیرسد. فضای زندگی انسان رو به مخاطره نمی کشد، به دلیل اون که در میان این لایه هزار کیلومتری با استکاکی که دارد ذوب می شود از میان میره. گاهی شبهای تابستانی می بینید چگونه به سرعت گذشت این سرخی، و یه شهاب آسمانی رو می بینید، شهاب واره رو، شهاب سنگ رو می بینید. گاهی هم به ندرت یه گوشه کناری خداوند از اینها در زمین افکنده است که ببینید قصه کدام است. گاهی در جنوب جوهانسبورگ اومده است، گاهی در شمال سیبری آمده است، چه شمال چه جنوب، چه نیم کره شمالی چه نیم کره جنوبی، یه چند تا نگاه از این سنگ ها آمده است بر زمین، اون هم با اون حجم های چند تونی گاه که نشان بدهد که چه خبر است در این آسمان. اما این لایه مهم سما، کمربند حفاظتی زمین و زمین و زمینیان رو محفوظ می دارد، به زندگی با آرامش سیر خود رو دارد و فرزندان متولد می شوند و پدران پای از این جهان برون می گذارند و سقف آسمان بر سر ایشان پایدار است. این یه معنای سما است. با همین معنای کلمه سما آیه شریفه رو معنا می کنم ابتداءً، معنای دوم رو بازگو خواهیم کرد. و سما رفعها، این آسمان رو خداوند رفعت داد، بلند داد. رفع به معنای بلندی است، در خود واژه سما هم بلندی افتاده است. و وضع المیزان، این آسمان بالای سر شماست با تمام برکاتی که بر شما دارد. تمام نزولات زمینی رو خداوند از این آسمان بر سر شما آدمیان با چرخه زیبای آب رشته حیات رو ادامه میدهد و بر سرتون میبارد و برکات آسمانی شامل حال زمینیان میشود. و سماع رفعها، با تمام رفعت. اما و وضع المیزان، بالاخره شما بهره میبرید از نجم و شجر، اقتصادتون رو رایج میکنید، نزولات آسمانی می آید شامل حال شما می شود، زندگی به جوشش و حرکت در می آید. اما در این زمین شما آدمیان با برخورداری از این نعمت ها گریبان هم می گیرید، به تنازع می نشینید، به دلیل اینکه خصلتی در وجود شما انسان هاست به نام استخدام، به دلیل اینکه شما آدمیان دوست می دارید از یکدیگر بهره بری کنید، از دیگران استفاده کنید و منافع رو جمعاً برای خودتون منظور کنید. یعنی حالتی در وجود و در نفس شما انسان‌ها وجود دارد که شما رو به سوی ظلم می‌کشد. از ظلم من شی من نفوس و انتجد ضعفتن فلعلتن لا یظلمو، به تعبیر امیرالمؤمنین، از ظلم کامنتون، ظلم در طبع انسان‌ها هست. القدرت و تبدی و ضعف و تخفی، اونی که قوت داره این ظلمش رو رو می کند، اونی که قوت نداره نفسش در هاست، او کی مرده است، از غم بیحالتی افسرده است. به تعبیر علمای بزرگ اخلاق، همه انسان ها فرعونند، می توانند فرعون باشند اما مصر ندارند. اگه ملک مصر داشته باشند، ملک مصر داشته باشند، اگه خدم و حشم فرعون داشته باشند، خیلی از اینها کم از فرعون ندارند انسان ها. این ظلم در درون انسان ها هست، آنچه مهار آن می کند فضیلت و اخلاق و تقواست، و الا این ظلم کار خودش رو خواهد کرد و به قاعده استخدام مبتلا می شود و استثمار و می خواد بهره های دیگران رو ببرد. نتیجه این چی میشه؟ میشه تنازع، میشه خصومت و نزاع بین انسان ها. ما این برکات رو دادیم و وضع المیزان، اما خداوند برای بهره برداری شما انسان ها از این مواهبی که قرار داده است، میزان رو وضع کرده است. یعنی یه پایه ای را، یه مبنایی رو در توزیع مواهب و نعمت های الهی باید در نظر بگیرید، یه ضوابط و قواعدی برای شما انسان ها در نظر گرفته شده است که اگر بر اساس آن زندگی کردید و رعایت کردید، حق و پایه رو بین خودتون، زندگی شما گلستان خواهد شد، و الا جنگلی بیش نیست در بین شما انسان ها. و ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. یعنی بیان آیه میشه سوره مبارکه مطففین، حق رو دادید یا ندادید، هنگام ستاندن حق خیش رو با تمام اقتدار و قدرت می ستانید، اما هنگامی که می خواهید حق دیگران رو بدید، اینجا دیگه نه، مسامحه می کنید و عقب نشینی می کنید و با هزاران ترفند شانه خالی می کنید. این گله خدای شماست از ما. در اینجا هم فرمود و وضع المیزان، خدا عامل توزین، عامل سنجش قرار داده است، با سنجش عمل کنید. اصلا خود معنای میزان عامل سنجش، بدون سنجش نمیشه مبادله در جامعه باشه. برای کار باید میزان سنجش تعریف کن. برای حقوق اجتماعی شما حاجت میزان دارید، حقوق فردی حاجت میزان دارد، حقوق سیاسی حاجت میزان دارد، مواهب اقتصادی تعامل اون حاجت میزان دارد. کلمه خود میزان یعنی عامل سنجش، عاملی که دقیقا مشخص میکند مقدار را. میزانیت الکهربا، کنتور برق، میزانیت المیا، کنتور آب، مصرف را، خصوصیات رو باید تعیین کند و مشخص کند. پس در میان خودتون یه میزانی داشته باشید، یه معیارهایی باید داشته باشید که خداوند معیارها را تعریف می‌کند و بر اساس اون باید شما با هم تعامل کنید. لا تطغوا فی المیزان، نکنه در این حدود طغیان کنید، نکنه سرکشی کنید و سر از حق برتابید و حق دیگران ندهید. اون توصیه های زیبایی که شعیب نبی به قوم خیش میکند هنگامی که این جماعت مبتلای به مفاسد اقتصادی شدند، همین مطالب است، همین توصیه ها رو میکند. به اونها دعوت میکند که کیل و میزان و چه و چه، لا تفخس و ناس، بخص نکنید، ظلم بردم نکنید، حق هم رو پاس بدید، کالا و خدمات رو ارزش بگذارید تا رواج اقتصادی در جامعه باشد. اون توصیه های بسیار زیبای پیامبرگونه. فرمودن لا تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط. حالا این وزنتون، اون مبنای حقیقی در یک کلمه چه باید باشد؟ قسط، بر اساس قسط است. و این قسط رو همیشه خدمت دوستان عزیز تعریف کردیم که قسط در قرآن فراگیرتر از عدل و عدالت است. هنگامی که تمام جوانب رو رعایت میکنیم در عدل، یعنی عدل فراگیر، عدل جامع الاطراف، دو سویه به تمام معنا، اونگاه نزدیک به قسط میشه. حتی قسط باز بالاتر از آن است دیگه، حاجت نیست به توضیح بیشتر. یه وقتی عرض میکردم به دوستان، قسط اونه که بها واقعی رو ما بپردازیم در کالا و خدمات، عدالت اونه که بها قانونی رو بپردازیم. یعنی اگر آمدید و شما یه قراردادی رو میبندید، طبق این قرارداد کار رو تحویل میده کسی به شما، خب با این کیفیت استاندارد معمولی این کار به شما تحویل میشود، طبق این معاهده امضا شده بند بند قرارداد رو محاسبه میکنید، پرداخت میکنید، به عدالت عمل کردید. ولو اینکه کیفیت تحویل این کار با شرکت مشابه، با یه عرض به خدمتون امانیکار مشابه و یه کار مثلا اجرا مجری مشابه 20% اختلاف داره، کیفیت این بالاتره، اما شما در این حال بر اساس اون قواعد خودتون دارید حق رو پرداخت میکنید. تو مناقصه ها زیاد میبینید، تو مناقصه ها زیاد این دیگه. حالا استقرار موقعیتیه که بالاخره این کار رو برمی‌دارد این پیمانکار و نتیجه این میشه. اما اگر شما اومدید اون 20% ارتقاء کیفیت رو لحاظ کردید و حق رو بر اساس اون کیفیت کاری این فرد پرداختید، اسم این چیه؟ این عدالت نیست دیگه، این قسط. خداوند دعوت به قسط میکند و اقیم الوزن بالقسط، بر اساس قسط اقامه وزن کنید، توزینتون، سنجشاتون رو بر اساس این مبنای دقیق و درست قرار دهید. خب این شد یه توصیه اقتصادی. بنابراین خداوند این آسمان رو بر سرتون افراشته، زمین رو زیر پای شما اون گونه اون نعمت‌ها رو قرار داده، بالاخره شما به تنازع و نزاع مبتلا خواهید شد به دلیل نفسانیات شما. عامل این که میتواند این نزاع و خصومت رو برچیند، از میان بردارند، نیست مگر وجود سنجش و میزان در جامعه، و معیار اصلی میزان هم عدل و قسط است. این تا اینجا یک معنا که باز هم عموم مفسران همین معنا رو در آیه شریفه بازگو میکنن. من خط دوم تفسیر رو میخوام بگم که کاملا منطبق و شاید موافقتر به استفاده از مجموعه این آیات مبارکه سگانه‌ای باشد که الان بازگو کردیم. معنای دوم کلمه سما در قرآن چیست؟ آسمان. سما، نه اون سما مادی، نه این چرخ نیلگون آسمان تا که یا تا چند کنی خونجگرم، آسیا وار همین چرخ زنی گرده سرم، نه این آسمان، نه این گنبد فیروز این شکل، بلکه مراد از آسمان معنای دیگری است در قرآن، جهانی است ماورا این جهان. آسمان سماع مادی نیست، نوع دومی در قرآن. اون سماعی است که رزق و کمن از سماع و ما توعدون، روزی شما رو خدا در سماع قرار داده است و اون چه خدا به شما وعده داده است در سماع است. خدا به ما چه وعده داده است؟ جنات و عدن، این بهشتانی که خدا به شما و پدرانتون وعده داده است، این بهشتی که توعدون، هذه جهنم الذی حاضهی جهنم اللتی کنتم توعدون، این جهنمی که شما وعده داده شدید، بهشتی که وعده داده شدید، اینها کجاست؟ اینها در مریخ و مشتری است؟ اینها در منظومه شمسی است؟ نه، اینها در یه عالم دیگری است. این سماع به معنای جهان ماورایی، عالم دیگر است. یدبر امر من السماء الی الارض، خداوند امور را از آسمان بر زمین جاری میکند. این کدوم سما هست؟ یعنی خدا تو مثلا کهکشان راه شیری یه جایی نمیدونم ماجلان خوشه کجا؟ نه اینا نیست، اون سما سما ملکوت الهیت است، الوهیت حضرت اوست. این سماع لاهوتیت الکبراست، اون چیز دیگری است که خداوند مطرح میکند. و مشابه این آیات کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشان دادیم. این کدوم ملکوته؟ این تو ملکوت مریخ و مشتری رو رفتید یه چرخی زده ستلایتی چیزی که نه اینها نیست که خداوند رو مطرح میکنه برای ابراهیم. این کدام ملکوت است؟ این همان است که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عطا به یار پریچه را عاشقانه بکش، به یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. این دیگه چیز دیگری است که خداوند اشاره میکند. این آسمان آسمان معناست، و سما رفعها، خدا آسمان معنای خودش رو رفعت داد آدمیان، و شما رو با اون اسرار غیب و با اون ملکوت اعلی آشنا کرد که حیوان رو آشنا نکرد، دیگر موجودات رو آشنا نکرد. اما با الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، کدوم آسمان مناسبت دارد؟ آسمان وحی، آسمان تنزیل، آسمان معنا، آسمان شکوه معنوی و ملکوتی و بهیانی، این آسمان رو قرار دادیم و راه ارتباط شما با آسمان رو هم براتون مشخص کردیم. دیگه اینجا مراد از سما بارش و نزول و آسمان عرض به خدمتون زین السماء الدنیا بزینت الکواکب، آسمان آراسته به ستارگان نیست، بلکه آسمان فضیلت و معناست، آسمان رشد و تعالی انسان است و حقایق ملکوتی الهی. خب حالا این حقایق ملکوتی الهی چگونه راه ارتباط اون برای انسان میسور می شود؟ دقت بفرمایید. یکی از آیاتی که خیلی دیگه متداول است و زیاد به کار میبرند در فلسفه نبوت، از آدم تا خاتم وجود نازنین محمد مصطفی، همین آیه سوره مبارکه حدید است که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، فرستادیم ما رسولانمون رو، لقد ارسلنا رسلنا و انزلنا معهم الكتاب بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان، این پیامبران با بینات اومدن، بعد با این پیامبران ما کتاب دادیم و میزان دادیم. یعنی اونجا وقتی کتاب مطرح میشه، کتاب یعنی چه؟ یعنی علم القرآن، الرحمن علم القرآن، کتاب یعنی وحی، اینجا قرآن. بعد اونجا فرمود در کنار اون کتاب میزان قرار میدیم، و سماع رفعها و وضع المیزان، اون میزانی که خداوند اونجا در کنار کتاب و پیامبران مطرح میکنه، اون آیا باسکول است و قپان است و عرض به خدمتون عامل سنجش ترازو و سرترازوی اینهاست، یا اون میزان دیگریست در کنار کتاب؟ نه، میزان دیگریست. اون میزان میزان کتابه. این میزانی که در این سماع معنا قرآن مطرح میکند در کنار علم القرآن، این میزان دیگریست. اگر ما این آسمان رو آسمان معنا داشتیم، دانستیم، معنای میزان این میشه مثل اونجا. خداوند عزیزان، وقتی که بشر رو با حقایق معنوی و شریعت و حقیقت و راه وصول به کمالات الهی و وحیانی آشنا میکنند، برای دین، دیانت و معرفت چهار چوبها، استانداردها و حدودی تعریف میکنند. یه حقایق مبهمی رو به انسان تعریف نمی کند، نشان می دهد به انسان این رازها را، عینیت می بخشد برای انسان این حقایق معنوی و دینی رو. در چه قالبی؟ در قالب میزان. اندازه ها به حدودش رو به انسان نشان می دهد. یعنی اگر سخن از ارتباط با خداست، این یه حقیقت و ماهیت مهمله نیست، بلکه این حقیقت در قالب صلات ارائه می شود و صلات در سیمای میزان به نظاره گذارده می شود. صلو کما رأیتمونی و صلی. میزان یعنی چی؟ میزان یعنی که اون الگویی که حقایق الهی در قالب اون الگو کاملا به وضوح دیده می شود، یعنی صلی الله علیه که یا رسول الله، یعنی خود وجود نازنین پیامبر صاحب مبعث امروز میشه میزان. پیامبر میزان است. میگه نماز را میخواهید ببینید، صلو کما رأیتمونی و صلی. نماز اینه که دارید مشاهده می‌کنید. خذوا عنی مناسککم، بیایید به حج امسال. پیامبر یک حج بیشتر در طول عمرش نگذارده است، اونم حجۃ الوداع. بگید این حجۃ البداء و حجۃ الوداع، هم حج اولی است هم حج آخری است که پیامبر گذاردن. بعد اون حج را هم قرار دادن پیامبر حج آموزشی، یعنی مناسک تعلیمی. فرمودن خذوا عنی مناسککم، بیا این حج. یعنی میزان حج رو کجا باید دید؟ در شیوه طواف پیامبر، در شیوه سعی پیامبر، در عرفات و مشعر نبی مکرم، در رمی و منا و قربانی رسول خدا. حج تجسد و تجسم پیدا می کند. و میزان و الگو، اینجا دیگه میزان یعنی چی؟ یعنی الگو. الگوی حج دیده میشه، الگوی نماز شناخته می شود. اگر فرمود کتاب و میزان، آیا ما اینها رو تو کتاب میتونیم پیدا کنیم؟ این نکته بسیار مهمی است دیگه. بعضی از دوستان و عزیزان که مقداری پیچش های ذهنی دارن اینجا بالاخره میمانن دیگه. وقتی بناس من مسلمان از این کتاب و از این علم القرآن نماز خودم به در بیارم، خب واقعا میمانم. در بسیاری از مسائل نماز من که اینا نمیتونم که از قرآن استفاده کنم. من میزان و حدود نماز رو که تو قرآن ندارم، به چه دلیلی من مسلمان دارم رکعات تعریف میکنم برای خودم و اونگاه در هر رکعتی یک رکوع میکنم دو سجود میکنم؟ مگه در کجاست این؟ مگه خداوند چنین چیزی رو در قرآن گفته است و نشان داده است؟ ابدا. این در الگوی کتاب است، این در میزان دیده میشه، نه در خود کتاب. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، میزانه که برای من میزان نماز رو تعریف میکنه. آه اینقدر بدید صدقه، بدید خذ من اموالهم صدقه. این صدقه چیست؟ این زکات کدام است؟ با چه میزانی؟ با چه مبنایی؟ این صوم و روزه به چه شیوه‌ای؟ کی گفته است آه در مفطرات و مفطراتی که در روزه داریم این نه چیز چند تاش تو قرآن اومده است مگر که متفق بین همه مسلمانان است؟ زکات رو گرفتن از نوعش، نصابش، اندازش، اینها نیست. اینا که در قرآن نیست. اینها رو کی باید تعریف کند؟ اینا رو باید میزان تعریف کند. و سما و رفعها و وزهن میزان. ما میزان و الگو براتون عیناً قرار میدیم. شما این حقایق کتاب رو، این حقایق آسمانی رو منطبق بر الگو میبینید و مشاهده میکنید. لذا وجود نازنین نبی مکرم میشه و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. میشه اون الگوی تمام عیار برای نشاندن مرزها و حدود اخلاق و عرفان و فقه و عقیده و حکم و باور در کلام الهی. و اونگاه اون جایگاه این که مکتب پربار تشیع میگوید وجود نازنین حضرات معصومین، امامان خدا، ائمه هدات مهدیین چه نقشی دارند؟ اینا میشن میزان، اینا امامند، اینا اسوه اند، قدوه اند. یعنی اینها الگوی عینی و عملی برای نشان دادن میزان تعاملات اجتماعی و فردی بین خدا و خلق، بین انسان و خلق، بین انسان و خدا. اینها راه های اخلاق و عرفان رو سیره، یعنی چه میگید؟ سیره عملی رسول خدا، سیره عملی امیر المؤمنین و سیدت نساء العالمین، یعنی نشان دادن میزان. میزان رفتار با شوهر، میزان رفتار با زن، میزان تعامل با فرزند، شیوه تعامل اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، تمام اینها میشه در این میزان دیده میشه. لذا مقابل وجود نازنینش میستید، میگید السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف از الجلال. سلام بر توی پسر ابی طالب که تو میزان عملی و خداوند عمل رو در قالب تو به من نشان داده است. و شاید فردای قیامت هم که و نزع الموازین القسط، هنگامی که میزان ها به سنجش در می آید، همین میزان است که نشان می دهد که چه کارم من. اونجا با همون سنجش اعمال شناخته و به محاکات کشیده می شود و بها داده می شود. پس خود واژه میزان این معنای زیبا رو در این نگاه دوم و قرائت دوم دارد. و سما رفعها و وضع المیزان، بعد فرمود لا تتقوا فی المیزان، اما مراقب بشید این میزان کنار این حقایق ملکوتی آسمانی آمد، اما طغیان در میزان نکنید. یعنی چی طغیان در میزان نکنید؟ یعنی میزان رو در جایگاه خودش بدانید. خداوند یکی از آفاتهای میزان را که از مهمترین آفات است میشناسد، لذا معرفی میکند. یعنی خود ذات حق بالاخره بندگانش رو میشناسد، لذا معرفی میکند این آفت رو. نکند در میزانهای الهی طغیان کنی. طغیان در میزان یعنی چه؟ پیامبر میگوید هل کنت الا بشرا رسولا لو کنت عالم الغیب لست اکثرت من الخیر و ما مسنی سو ان انا الا نذیر قل انما انا بشر مثلکم. این پیامبر با من بشرم، من در جهات مادی مثل شما انسانها هستم، علم غیب از من نیست، از خداست، به مقداری که بخواهد به من علم غیب را میدهد، به اون میزانی که مقام نبوت من اقتضا میکنه من به علم غیب سخن میگویم و عمل میکنم. در جهات مادی توقع غیر بشر نباید از پیامبرتون داشته باشید، اما من بشری هستم که در هیچ مکتب و مدرسه ای درس نخونده، فقط از مکتب خداوند سبحان طبیبان خداییم، نیاموخت ز استاد شناسیم همه درد و بدانیم دوا را. اما مردم می آیند و از این پیامبر چیزهای دیگری می خواهند. کار به آنجا می کشد که جمع و جماعتی در حق این میزان به غلو کشیده می شن. یعنی پسر ابی طالب می گوید هلک فی رجلان محب غال و مبغض قال، دو گروه به سبب من به درک می روند، اینها به جهنم واصل می شوند، اینها به هلاکت می رسند. یک اون محب و دوستار اهل قلوف، دومون دشمن و مبغض اهل قلوف. گروهی کارشون به اونجا کشید که تنها در روی زمین یه نفر رو در میان تمام انسانها، در یهود و مسیحیت و مادی و بودیسم و کفره و فسقه و فجره، فقط یک نفر رو پیدا کردن که شب و روز لازم است او را لعن کنن، و اون نیست مگر پسر ابی طالب در میان تمام انسان‌های روی زمین. و نام اینها شد نواسب، اینها شدن ناسبی، اینها شدن نواسب. اون خط لعن منبرهای بنی امیه رو ادامه دادن تا امروز و هنوز هستند. النواسب اللام به تعبیر شیخ بها، اینها همت خودشون رو صرف این کردن، گویا هیچ کسی در روی این زمین دیگه نیاز نیست به حال و روز خصوصیات او وارد شد، فقط این فرزند ابی طالب است که باید او را لعن و سب کرد. اینها شدن یه گروه. حالا کفی یه رجلان، این نقطه مقابل اون گروهی شدن که اینها از در دوستی و محبت آمدن با ما، اما کارشون به اونجا کشید که گفتن من علی را یگانه میدانم، صاحب کارخانه میدانم. اینها گفتن که بالاخره علیون ربه هم ربه الله. اینها کارشون به اونجا کشید که ما را به مرزهای الوهیت بردند. گفتن و من اهل کعادن و ثمودن به دباهی، و من کلم موسا فوق تورن او ینادی، و من قال علی المنبر یومن بهور آقی سلونی ایها الناس و ها روفی معانی. کی بود اون که موسا رو در تور باید صحبت کرد؟ کی بود اون کسی که عیسی رو این چنین کرد؟ چه بود اون کسی که نوح رو از دریا کشید؟ این همان بود که میگفت سلونی قبل انتفخدونی. کی بود که با آدم علم آموخت؟ این همان بود که میگفت بپرسید از من آنچه نمیدانید. به این علی بود. گاهی دیدید شعری هم به وقتی بود، حتی وقت نیدم این صدا سیما میخونده کسی تو تلویزیون، اینم که آن که نصر را رهانید از دل دریا علی بود، آن که نمیدانم با موسی صحبت کرد در کوه تور علی بود، مثلا فلان اینا. بله این حالا چیز دیگه هم بفتندم که شعر دیگه هم بود که اونم جالب بود. ایام سرور بوده است عرض میکنم که بالاخره من میگفت که مثلا همه اینها وقتی که اینها کارشون گیر میکرد یا علی میگفتن، بعد پیامبرم هر جا مشکلی داشتن یا علی میگفتن درست. اما اینش جالب بود که من ابن ملجم وقتی شمشیر رو بلند کرد گفت یا علی بد زد. اینش دیگه خیلی جالب بود که دیگه توجیه نمیشد در ذهن که مثلا چطور. الغرض این غلو عزیزان از توائفی که فقها اعظم در طول تاریخ فقاهت از عصر غیبت تا الان حکم به نجاست اونها میدن، یعنی قائل به طهارت ایمانی اونها نیستن، غلاتند، غلات، غادیان، قلوب کنندگان الله تتقو فالمیزان، اینی که خداوند به مسیحیت گفت لا تغلو فی دینکم، نکنه دوچار قلوب در دینتون و در عیسی بشید. اگر در دوچار قلوب در عیسی شدید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، کفر ورزیدند اونها که گفتن خدا یک یک یک، ابو ابن روح القدس، اقانیم ثلاثه، و کار به اونجا میکشد که دعویه قلوب چنین جایگاهی رو متاسفانه ایجاد میکند در اندیشه های مثلا انحرافی. الله تتقو فالمیزان، نکنه طغیان در میزان کنید، میزان در جای خودش، این که خود این بزرگواران میفرمودند نزلونا عن الربوبیه، ما رو با مرزهای خدایی نعوذ بالله نزدیک نکنید. ناله میزند پسر ابی طالب در نخلستان بن النجار، این التراب و رب الارباب، الهی ناله های مسجد کوفه رو شما میخوانید، اون مناجات زیبای مسجد کوفه رو میخوانید که چگونه با خدای خیش سخن میگوید، حاجت و نیاز خودش رو به درگاه حضرت باری تعالی، این بزرگ انسان الهی چگونه منعکس میکند، الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، خدای بزرگترین عزت علی اینه که عبد تو باشد و بزرگترین فخر علی این است که تو مولا را دارد و پروردگار تو آنی که من میخواهم، مرا قرار ده آن که تو میخواهی. الله تتقوف المیزان و غیم الوزن بالقسط فلا تخسر المیزان، با این میزان ها درست رفتار کنید، در حق اینها عادلانه برخورد کنید، جایگاه اونها رو پاس بدارید، اینها را از مقاماتشون و حقوقشون منعشون نکنید، اینها را به کنج خانه ننشانید، سر مبارک اینها را بر فراز نیزه نبرید، اینها را وادی به وادی بر محملها نکشید، جگرهای اینها را خون نکنید، رنجها را بر دوش اینها وارد نکنید، مظالم را بر اینها وارد نکنید. از یه سو هم جایگاهی که خداوند اینها داده است قائل باشید، فراتر از اون قائل نباشید، و عقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان. پس به دو بیان آیه شریف محضر مبارک عزیزان تبیین شد، یه سماع شد سماع مادی و اونگاه از دل اون چه در آمد، و سماع رفعها و وضع المیزان، میزانی هم که در اومد میزان اقتصادی است و تعاملات اقتصادی و رفتارهای برخواسته از عدالت و حقوق دیگران رو پاس داشتن. خداوند در حق مردم بارها و بارها عرض کردم محضر مبارک عزیزان، سخت گیری ذات باری تعالی در همین جاست، جایی که خداوند از همه بیشتر سختی بر بندگان خیش روا می‌داره که دیگر اینجا کریمانه رفتار نمی کند، تعامل بین حقوق انسان هاست، بین جامعه. لذا این شدت و حدت هم همینجا به معنای اول لازم آمد، معنای دوم هم که آسمان آسمان معنا و علم القرآن است و وجود این میزانهای مبارکی که بزرگ نعمت الهی است. علم الهدا، اعلام الورا، عروت الوثقا، این نشانه های راه و مسیر که پیش روی انسانها قرار داده شده است که آدمیان راه رو به بیراه نروند و راه رو رو ببینند، راه بر رو ببینند و در بستر اون حرکت کنند. به دنبال اون فرمود ولعرض و زعها للانعام، اشارتی میکنیم در همین حد و مقداری که فرصت است، و ولعرض و زعها للانعام، خب نام آسمان برده شد به دنبال اون ولعرض و زعها و سما رفعها، رفع نقطه مقابل وضع است، زد چیزیست بالای تاق، این کتاب رو قرآن رو میخواید دم دست نباشد، به هر تا میکنید و بر تاق میگذارید، این میشه رفع، حالا از تاق بر میدارید میزید رو میز، میشه وضع. رفع یعنی بلندی دادن، وضع یعنی پستی دادن، اونگاه ترفع و تواضع رو داریم. تواضع یعنی چه؟ این توصیه و مدحی که پیرامون تواضع میشه در خصلت‌های انسانی که شاید واقعا از مؤثرترین خصوصیات روحی در تکامل شخصیت انسان‌هایی است که میخوان در وادی فضیلت قدم بردارن، ضرورت براشون تواضع، واجبه براشون تواضع، ولی راه به جایی نمیبرند، اونی که بالاخره ممکنه شما بالا باشید، دفتید بالا، اما وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، این پرنده ها وقتی از اون بالا میخوان بیان پایین، بالشون رو جمع میکنن، وقتی میخوان برن بالا بال رو باز میکنن، خلأ ایجاد میکنن، نیروی بالا برنده میرن بالا، وقتی میخوان بیان پایین باز خلأ رو پر میکنن، جمع میکنن بالشون میان پایین. پیامبر تو بالایی اما بالات جمع کن بیا پایین، کنار این بلال و مقداد سیاه بنشین و با اینها متواضعانه سخن بگو و رفتار کن. این خفص جناح است. تواضع یعنی شما بالا رفتید، خدا بهتون مال داده است، علم داده است، آبرو داده است، قدرت داده است، مکنت و اقتدار داده تو این جامعه در میان انسان ها. حالا تواضع اینه که شما بگذارید اینها رو، بیایید که عهد من الناس، مانند بقیه مردم با مردم رفتار کنید و مباد این حصارها و حجابها شما رو محدود کنند. شما بلندید اما از اون بلندی به زیر بیاید، نام این میشه تواضع. فرمود ولارض وضعها، خداوند این زمین رو تواضع داد. زمین خیلی مهمه، خیلی جایگاه عالی داره، خیلی نقش داره. گاهی از زمین تعبیر به مادر میشه در روایات ما. ارض ام شماست، گاهی میشه یه بکن باره، نقش مادر. شما در آغوش زمین زاده میشوید و در آغوش زمین میخسبید. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. چنین حال و هوایی رو با زمین دارید، از زمین به در میاید، در دل زمین میرید، این بدن شما، وجود شما، عناصر خاکی شما، اما این زمین وضع داره، تواضع داره. تعابیدی که خداوند در مورد زمین میگه واقعا همش تک به تک آموزنده است. گاهی میبینید زمین معرفی میشود در قرآن به عنوان فراش، فلارض فرشناها، ما این زمین رو فراش قرار، فراش بستر، محل آسودگی، جایی استراحت. به این طائفه محترمی که عرض به خدمتتون در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا، مسئولیت اینها در کنار گروه خدمه و در کنار گروه محترم دربانها و بوابها این بود که اسباب استراحت زوار بزرگوار رو پهن می کردند. به اینها فراش، فراشان با احتشام، خدام با خدامان با احترام، یه چیزی القابی رو هم گاهی بعض از این دوستان می گفتن. اینا فراش، فراش باد سبا را گفته است حکایت شیخ در گلستان. فراش یعنی محل استراحت. خداوند زمین رو فراش قرار داده است، اسباب استراحت رو یعنی اسباب رشد رو، بهره‌مندی و آرامش جویی رو خدا در زمین براتون قرار داده است. این سفره مهیا است زمین، کم و کاستی ندارد. گاهی این رو مطرح میکنه. گاهی و جعلنا الارض مهادا، زمین رو مهد شما قرار داده است، گهواره شما زمین. یعنی چی؟ یعنی این زمین ارتباطی که با شما، شما با زمین دارید این است که جایگاه زمینی شما جایگاه گهواره است. اینو فراموش نکنید انسان ها، یعنی بدانید همان نقشی که گهواره برای شما دارد زمین بیش ندارد. همان گونه که یک انسان یه عمر پربار 80 ساله و 100 ساله ممکن است یک سال اون، یک سال نیم اون بسته ی حال و هوای گهواره باشد، نه بیشتر. وقتی که این کودک رشد بیشتری میکنه دیگه تو این گهواره جا نمیشه دیگه، اصلا این نمیتونه دیگه، اصلا خودش گهواره رو ول میکنه. هرچی پدر مادر بخونه تو گهواره، این باز میزنه، این اتاق میزنه، اون اتاق میره تو عیاد، میره تو کوچه جلو ماشینا، دیگه اصلا عوض میشه شیوه رفتارش، دیگه اصلا گهواره ای نیست. طفلی هنوز بسته گهواره فنا، به تعبیر خاقانی دیگه نیست این بسته گهواره، دیگه میاد بیرون از گهواره. انسان ها بدونید توقف اقامت شما تو دنیا گهواره است، اشتباه نکنید. جزئی از اجزاء عمر شما و وجود و هستی شما تو دنیاست. بعد وقتی که پای شما قوت پیدا کرد، وجودشون توان پیدا کرد، نیرومند شدی، دیگه میرید از این گهواره بیرون. شما گهواره نشین همیشگی نیستید. این وضعیت شما در این دنیاست و یکی از زیباترین تعابیری که خداوند در مورد زمین به کار میبرد همینه، ولارض وضعها. حالا معنی وضع و تواضع زمین چیه برای انسان؟ زمین چه تواضعی برای ما دارد؟ چه تواضعی زمین برای ما دارد؟ زمین دو گونه تواضع داره برای انسان، یه تواضع طبیعی و تکوینی، یه خضوع و کرنش و تواضع قانونی و تشریعی، که این حاجت به نیاز و توضیح فزونتر است که انشاءالله ادامه گفتگو رو نوبت آینده فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به عظمت و جلالت قرآن منور و مزین بگرداند. آنی و کمتر از آنی ما رو از قرآن و اطرت و نبی مکرم جدا مگردانه. توفیق فهم بهتر، درک لذت های عمیق قرآن و زیستن در سایه سار رحمت این کتاب رو به ما ارزانی بداره. سلامتی مدفر.